أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. در بحث سیر روح از عالم دنیا به عالم معاد، همطور که مستحضرید قاعده الیه راجعون باید محقق بشه. خودتونم در تأملاتتون دارید انا لله و انا الیه راجعون. خب از خود الیه راجعون یعنی باید که به قرب انسان برسه. تمام قاعده برزخ و قیامت برای تحقق همین مسئله است که انسان این قربش محقق بشه. خب تا منازل نزدیک به عالم پروردگار رو نتونه بره که نمیتونه به قرب برسه. بین انسان که دنیایی شده است تا اون منزل قرب هزاران مرحله است. اینا رو بهش میگن برازخ، مطلقش برزخه، ولی بعد حالا تو روایت میخونیم حضرت میفرمان هی باید قبر طی کنی. تو ذهن عزیزانم باشه قبر یعنی برزخ. این که حضرت فرمان باید هی قبرها طی کنی و مقابر در قرآن داریم، حتی زرتم المقابر، این قبر طی کردنها. خب قبری که آنی مردیم ما فقط در این حده که از دنیا منتقل میشیم میان برزخ، این اولین قبره. حالا بین ما و حضرت رب هزاران قبر است، اینا باید یکی یکی طی بشه. بعدن روشن میشه اگه کسی جهتگیریش درست باشه، هر قبری رو که پشت سر میذاره یک شکوفایی جدیدی براش پیش میاد. خب اگه جهتگیریش اصلا درست نیست که این همواره در عذاب و فشار خواهد بحثش خواهد شد. اون چه که تأکید میشه در واقع این بحث نظام الیه راجعونی خیلی وقت میگیره تا روشن بشه. ما شاید بهترین قسمتی که میتونیم کمک به هم دیگه بکنیم همین فهمه. وقتی که شنده میگن معاد را آدم اگه درست بفهمه امروز میتونه جهتگیریاشو درست کنه، به اعتبار همین سیر تغییر شخصیت برای رسیدن به عالم قربه. این جلسه بحث شد انسان اصلش بالایی است، اما حالا که نازل شده است اومده است پایین، دنیایی شده است، اینقدر رنگ دنیایی گرفته است که بعضا اصلا نمیشناسه دیگه، عوالم قیامت رو نمیشناسه، هیچی نمیفهمه. مثلا شما حساب کنید، من یه مثال ساده بزنم، بچه ها رو دیدین اگه بخواد خراجب خدا سوال کنین آنی میگه خب چه شکلیه این بچه، چی اصلا از عالم شکل بیرون نیمده. حالا بزرگان بعضی موقع اینجوری، بعضی موقع انسان ها اینقدر در محدوده مکان و زمانن که اصلا نمیتونه با ذات رو به رو بشه، یه چیزی که شکل و جسم نداره. این چند سال باید بمونه تا این خاطره های بودن جسم و شکلی به کل از ذهنش بره. تازه اگه جهتش درست باشه، یعنی بخواد که از ذهنش بره، خب این میشه میگن مراحل. حالا بعد ریزه کاری داره که اگه به خودتون کمک کنی خیلیش همینجا طی میشه. اونده اینجا تأکید بعد در صفحه 52 اون پاراگراف اول که اون جلسه خونده شد، بعدن زیاد روش بحث میکنی که انسان مفاهیم و تعلقات و معانی دنیایی رو که مانع ارتباط با اون عالمش رو باید پشت سر بگذاره، یعنی رنگ دنیایش باید از بین بره. خب این فهمیدن قضیه است. یه وقت است بیه خودی ما معادا سخت میکنیم، نه یه وقت شیرین میکنیم، یعنی حالا بعد تو مثالا روشن میشه و شما خودتون دلتون نمیخواد که انشاءالله به جایی برسید که حقیقت ببینید، نه چیزی که حقیقت داره. من مثال میزنم، ببینید مثلا اگه شما تا حالا آب ندیده بودید میگفتید آقا یه چیزی فقط تریه، گفت آقا یعنی چه؟ چیه که تره؟ همین حالا هم دیدید مردم تو محاوراشون میگن آبا تره، در صورتی که حقیقتا آبا همون تریست، تری تره. مثلا تو ذات میدونیم که عارض و معروض که نداریم، که ما مثلا داریم که چی؟ ائمه. حالا اینجا امام شناسی بسیار کار مشکلیه، چون عموما مردم امام را یه شخص میدونن که عین عدالته. حالا مثلا اگه شما اعتقادتون به حمدالله به اینجا رسیده که امام واسطه فیضن، یعنی واسطه فیض یعنی که اصلا از فوق شکل و جسم و این حرفا در جسمی ظاهر میشن، ولی حقیقتشون حضرت امیرالمومنین میفرماد منا کسی نخواهد شناخت تا حقیقت نوریه منا بشناسد. یه حقیقت نوریه، حالا یه کسی نتونه تو این دنیا سیر کنه از جسم به حقیقت نوریه امیرالمومنین، خب این دنیا سیر نکرده دیگه. خب اون دنیا باید سیر بکنه، چرا؟ چون جهتش درستی است، میخواد که حقیقت نوریه حضرت رو بشناسه ولی مشغله هاش نگذاشته. خب حالا اون دنیا این مشغله ها رو ازش میگیرن، آروم آروم میشناسه، یعنی تازه به مطلوبش میرسه، خیلی خوشحال میشه وقتی از یه قبری در اومد وارد یه قبر دیگه شد که از این قبر در میاد. تا حالا هر چی به امیرالمومنین فکر میکرد به یه آدم فکر میکرد، حالا میگن نه، به حقیقت نوریش مؤمن بشو. خب این ایمانش شروع میشه، تازه اون دنیا نزدیکی به اهل بیت براش محقق میشه. این مثال بود که حالا بعدم مثال بازم میزنه، این که باید متوجه باشیم عزیزان که دارد هیری که انسان به نور هی نزدیک میشد رو میگه. این آدم وقتی میفهمه تو این دنیا خیلی از مراحل برزخیش رو طی میکنه و واقعا از قبرها راحت میشد و هی نتیجه میگیره. و عکسش چقدر آدم گاهی میره تو قبره، عجیب بی خودی فشارهای بی جا رو خودشه. اون دنیا اگه همینطور با این فشار رفت اون دنیا، اونجا صورت میشه، یعنی راست راستی دیوارا قبر فشار میارن بهش. فرقش نیست که این دیوارای قبر دیوارای قبر برزخی، شما اگه واسی نمیدین دیوار شکاف داد به این فشار آورد، همینطور که وقتی وجود مقدس پیامبر داشتن میگفتن اون چنان قبر داره به ساعت فشار میاره که استخوانهاش خورد شد، و کسی که نمیدید که، یعنی دیواره خاکی که فشار نمید، ولی واقعا صورت پیدا میکنه این قبر. یکی از عالی ترین نکات معارف است که اول ائمه و پیامبرا فرمودن و بعد فیلسوفا تونستن این رو متوجه بشن. ما رسیدیم به صفحه 52 و تحت عنوان تکامل در برزخ میخواییم بحث را آروم آروم جلوه. اگه تو این قسمت حساس نشی مسئله را شبیه به هم میبینید و اگه شبیه به هم دیدی هنو عمق مسئله براتون روشن نشده دیگه. یا رفته بود وقتی کسی مثلا یا رفته بود مکه بعد با عربه دعواش شده بود اون فوشش میداد، اما به عربی فوش میداد دیگه، این اومد ایران گفت که ما به این فوش داریم قرآن میخون، نه با اون قرآن نمیخون، اونم به تو فوش میداد، نه عربی فوش. کسی که فقط عربی رو به قرآن بشناسید خب دیگه این که هیچ، اما کلی حرف هست که خیلی هم غیر قرآنی هست، هم خب عربیه. تفکیک اینجا خیلی دقیق هست، ادق و منشر مو فرماد. اینقدر این مسئله عجیبه است که از مو باریکتر است و احد و من از سحیف از شمشیر تیزتره. رو شمشیر تیز که نمیشه واسا، یه واسی میشکنه میدرمه. یعنی باید مطلب ریز ریز برید جلو، مطلب با هم بخونید. تکامل در برزخ برای مؤمنین، برگشت به منزل اصلی روح و آزاد شدن از حجاب تعلقات. تکامل به معنی این که حالا امروز شما تصمیم میگیرید دیگه یه صفاتت رو بذارید پشت سر، اون دنیا این خبر را دیگه نیست. الان یا مل عمل قدم یا مل حساب یا مل حساب. امروز روز اراده های جدید است که میشه اراده کرد، اما اون دنیا یه نوع تکامل هست و اون رفع حجاب. یعنی چیزایی که این دنیا دلت میخواست بره عقب و برشم برنامه ریزی کردی، تو حالا موفق نشدی به کل منتفیش کنی، اون دنیا میره عقب. یعنی خیلی لطف بزرگیست تو برزخ به آدم میکنه. شما خیلی دلتون میخواست که شهرت دوست نباشید، دلتون میخواست که اصلا براتون مهم نباشه کی پشت سرتون خوبی میگه یا بدی، اما ببینید نه وهمیه نمیذارید. وهمیه آنی که میگم که آقا فلان تعریف دکت آخرش درست قلبتون نمیپسنده، اما وهمتون میگه ها خوبه دیگه. وهم که میدونید وهم که به این سادگی نمیره که. شما با صد دلیل میدونید مثلا اینجا چیزی نیست، تاریک است، اما چیز ترسناک نیست، اما عقلتون میگه ترسناک، زق و وهمتون میترسه. وهم آخرش تو زندگی آدم اومده و این سودی هم که نمیره که. خب اون دنیا یواشاش میره. یعنی شما میگه آرزوتون نیست که از شر این وهم راحت بشی، خب میشی. خب دیگه چقدر کیف داره آدم تا اصلا این چیزا نشه که شایسته یه قرب انسان نمیشه. اینه که پس این جمله آزاد شدن از حجاب تعلقات به این معنا تکامل در برزخ هست و این نوع تکامل با تجرد ذاتی روح منافات نداره. یکی بگه روح بالقوه نیست دیگه، بالفعل شده پس دیگه تکامل، نه این خودشا داره بیشتر میابه، نه اینکه خودشا جدید کنه. چرا که در این سیر تکاملی مثل عالم ماده قوه ها تبدیل به فعل نمی شود، بلکه از آنجایی که روح آدمی بر اساس تنزلاتی که در قوس نزول داشته، اینجا ما زیاد تکرار می کنیم، از خود قرآن بزرگان گرفتن. همین که میگه انا لله و انا الیه راجعون، از این راجعون معلومه که یه بار اومده پایین که حالا میخواه برگرده کما بدعوکم تعودون. پس ببینید ما اومدیم پایین. پایین اومدن به چه معناست؟ این معنی تکوینی داره ده، نه ارادیا. شما دو جور پایین اومدین فعلا همه ما، یکی تکوینی که درست است لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اما ثم رددناه و اسفل اسفل. این پایین فعلا، یعنی در پایین بودن شایسته قرب نیست. خب این قوس نزول بهش میگن، یعنی ما اومدیم پایین. تکوینی دست شما هم نیست، آوردندتون پایین تا ببینن که اهل بالایی هستید یا نیستید. به ننظر کیفت تعملون، میخوان ببینن چیکار میکنید این پایین. بعضی در این پایین پایینی زندگی میکنن، بعضی در این پایین بالایی زندگی میکنن. اینان که بعد که حجاب بدن رفت عقب میدونن میرن بالا، روی رخش ببینم و تقدیم وی کنم، این جان عاریت که به دستم سپرده دوست رخش ببینم، رخ یعنی تجلی اسم الله، تمام بفهمم بفهمم من مال تو، یعنی تجلی که میکنه خودم رو فداش میکنم، چرا دنبالش بودم، این جان عاریت، این فعلا یعنی این دنیا زندگی دنیایی، این قرضیه، وقتی که رخش ببینم اینو رهاش میکنم و تجلی رو میگیرم. اینجا میگه که در قوس نزول این تنزلاتی که داشته چطور شده صورت اصلی و قسمتهای مهمی از کمالات وجودی خود را از دست داده. اینجا یه خود مثال باید بده، یعنی از آدم باورش نمیاد اونجاییست. یعنی شما میدونین که در بهش آدم همه جا هست، همه جا هست، بعدن که نیست که نگذره. خب همین حالا اگه کسی باور کنید، همین حالا اگه کسی یه خورده متوجه این استعدادش بشید که اگه نظر در بهش نظر کنه اونجایی، این سر را باید بتونید حل کنید، با معاد حل میشه، منم نمیتونم بازش کنم. ببینید نظر هر جا، این روایت نیست، هر جا نظر کنه خودش اونجاست. خب شما یه قاعده کوچولی که میگه مجرد نیستیم ما ذاتم، مجرد که مکان نداره، چرا حالا هر جا که نظر کنیم نیستیم؟ ما که میگه مجرد نیستیم، میگه مجرد بی مکان و بی زمان نیست، پس چرا ما هر جا نظر کنیم نیستیم؟ چرا وجود مقدس امام باقر نگاه میکنن میگن فرزندم مهدی را میبینم که سوار اسب است داره حرکت میکنه به طرف کوفه، چرا میبینم؟ تازه سیر مکانی نیست، سیر زمانیه، یعنی سیر مکانیش که خیلی راحت تر انجام میشه دیگه، حضرت هر جا خودشون اراده میکردن تشریف داشت. برای اینکه اولی مسئله است که ما این مسئله ای که اون اصالت ماست رو با این بدنی که عاریتی ماست عوضی میکنیم، یعنی اصالت نمیدیم به خودمون، اصالت بدیم. حالا بحثش پیش میاد دیگه که ببینید نه خودش طرف اونجا حس میکنه، همین حالا، همین حالا عمده از اینجا شروع میگه، نمیشه بشه از اینجا که این بدن اصالت نداره. حالا اگه این بدن اصالت نداره، پس حقیقت اینه که من باید بتونم هر جا خودم را نگاه کنم اونجا بیابم. چرا؟ من همه جا هستم، هر جا خودم را نگاه کنم اونجا بیابم، نه اونجا هستم. من که همین حالا همه جا هستم، اینو من چند بار گفتم، گاهی احتمال میدم ذهن عزیزان تو مقدمش نمیگم نمیگیره. ببینید شما الان که اینجا نشستین، تمام تاریخ گذشته و آینده را پیشش هست، هستید الان، و این چیزی نیست تازه، در تمام عوالم غیب تا قیامت همین حال هستید، دلایلش هم مفصله. خب برای همین هم شما میبینید که مگه نداریم که امیرالمومنین میفرمان که من با آینده ها زندگی میکنم، با گذشته ها که چیزیست، با آینده ها زندگی میکنم. خیلی زیاد از این چیز، از ملاحم بهش میگن، ملاحم یعنی همین حضرت نشستن دارن شروع میکنن آینده رو بگن، هی یکی یکی شروع میکنن بگن. تو روایت ها مثلا دارید شما همین قوم ها، تو روایت ها ببینید راجب قوم چقدر مسائل میگن که بعد جهان اسلام را قوم تقضیه میکنن، این قوم چه نتایجی برای ما خواهد داشت، شیعه از طریق قوم میتونه که آبروش گیر بیاره. خب اینا رو کی گفتن؟ وقتی که قوم یه ده ها، هر ده هم نبوده هست، یعنی هیچی بوده هست، یه چیز خیلی کوچیکی، چند تا باغ انار بوده هست، یه روستایی در حد چند تا باغ انار که همه حضرت معصومه را که میدونین اینجا یه باقی بود از یارو باقع انار بود از اینجا حضرت خاک میکنن دفن میکنن که بعد میشه این وسعت پیدا میکنه. این همه نگاه از کجاست؟ و
اگه جنس انسان روز اینا نمیخواهیم فعلا واردش بشیم، اما اینکه چطور شده است که انسان علاوه خودش در یه همچی وسعتی حس نمیکنه، این قدمت تکوینیش از الف منزلش دارن در اسفل صافه. این یکی، حالا تو من پایین ترین درجه وجود، حالا خودشم تازه اینجایی خودش رو حس کنه، این بده. این دومیش بده است، اگه انسان خودش رو در پایین حس کنه ولی نظرش به بالا باشه، خب این میتونه نگاه کنه به بالا، حجاب مادون رفت میشه کم و زیاد. من دلم میخواد دوباره اینجا یه خود تأکید کنم، ببینید اصلا نرین تو این فکره که خب من حالا که نمیتونم مثلا 10 سال آینده رو ببینم پس من هیچی نیستم. نه، شما حتما 10 سال آینده رو میبینی، درجه یه دیدن فرق میکنه. خواهش میکنم به این عرایزم دقت کن. یه وقتی است که شما مثلا به شما میگن آقا بیا این خونه رو بخریم با هم دیگه، شما پولم داری، اما میگوی که نه به دلم نمیفته. چرا؟ بعدن حساب میکنی ببینی عجب قلبتون در 10 سال آینده حاضر بود، اجمالاً بهش میگن، و چون 10 سال آینده معلوم میشد که اینجا مثلا یه مشکلی پیش میاد، مثلا یه مصیبتی، و شما چون این مصیبت رو میشناختید حاضر بودین. چقدر حاضر بودین؟ در حدی که میبینید بدت میاد از خریدن. خب اگه انسان اهل تزکیه باشه، خودش رو مشغول وهمیه نکرده باشه، رو هم رفته شخصیتش که در آینده و گذشته هست رو میتونه ازش استفاده کنه. که میگن گناه نکنی، گناه باعث شد که اصلا آدم این وسعت بیکرانه ی ابدیت رو حس نمیکنه. بنا نشد که قیامتا وقتی ما مردیم حس کنیم که خیلی بده. سوال خوبی کردن، میگن چرا وجود مقدس امام سجاد همین حالا دلواپس اینن که اوریان اینجا میدین که از قبرم اوریان بیاد بیرون، یعنی صفات اخلاقی من پوشش صفای من نشه، یه چیزی، یعنی نکنه من اونچنان صفا شخصیتم رو پر نکرده باشه که حالا که میان بیرون اون پوشش تقوا همه شخصیت همو نگرفته باشه. خب چرا حضرت حس میکنن؟ برای اینکه آزادن از وهمیه. وقتی از وهمیه آزاد شدن، یک، بعد به خودشون و صفای خودشون دارن نظر میکنن، یعنی یه خودشناسی به اصطلاح دارن. خب میبینم. این که البته برای بعضی همون که سوال باشه که چرا ائمه نگرانن، خب برای اینکه ائمه با همین نگرانیاشو خودشون نجات دن. ائمه رو که نعوذ بالله نکردن تو خمره رنگ رزی گفتن شما معصومی، اینا غلطهای ماست. امام با زحماتشون اسمتشون نگه میدارن، نماز شباشون، اینکه ما دعا ابو حمزه را، این نور بزرگ وجود مقدس امام سجاد را با این همه زیبایی نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. ایشون فعل مجلس برای ابو حمزه ارائه دادن، یه معجزه بزرگ از کمتر از قرآن نیست. خدا میدونه دعا ابو حمزه و امثال دعا ابو حمزه، هیچ هم کسی نیومده است بگه. بله قرآن نازل است، اینا ساعدن، یه قوقاییست، اینا البته از شاگردی قرآن دعا ابو حمزه صادر میشه، ولی از این اعتقاد دارن که شما اگه بخواین همین احوالات ماه رمضان را نگه دارین، خب باید خیلی مواظب باشین، پرحرفی بکنین، نمیدونم خدایی که پرخوری بکنین، خب دست میدین. امام را اسمت بهشون میدن با همین نماز شبا، با همین گریه ها، با این چه دلیه، چه دل ظریفی که اینقدر زوایای خودش رو ارزیابی کرده است. حالا تمام زوایای یک دلی که باید در اسمت خودش نگه داره در ارائه داده است. به ما میگن از طریق دعا ابو حمزه به اسمت نزدیک شو، از گناه دور شو. قلب وجود مقدس امام سجاد از طریق این دعا عصمت رو حفظ میکنن. اما این سوال که کردید سوال خوبیه، چرا ما این حس رو نداریم؟ خب مال اینه که ما خودمون را در دنیا چرخ کردیم، ما پایین اومدیم، ولی بنا نبود که پایینی بمونیم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. وقت بعدش هم دیگه اجر غیر ممنون یعنی چی؟ یعنی نتیجه ای که اصلا خودش فکرش رو نمی‌کرد. وقتی آدم اصلش بالایی است، وقتی که خودش پایین بودن که گذاشتندش رو نردبان بالایی بودن خودش قرار داد، خب بعد پرده که میره عقب میگه وای چقدر عجیبه، خودش چقدر عجیبه، بحث بی رنگ و بی نشان که منم، کی بدانم مرا چنان که منم. اصل ما مگه اون بالا نیست؟ میفرماد که خیلی جمله دقیقی است، میفرماد صورت در قوس نزولی صورت اصلی و قسمت‌های مهمی از کمالات وجودی خود را از دست داده و آن کمالات در حجاب توجه به کسرات قرار گرفته. خب خدا انشاءالله به هممون کمک کنه. ما باید انشاءالله سیرمون سیری باشد که نگذاریم کسرت‌ها قوه وهمیه را مشغول کنه، یه کاری کنیم که وحدت قلب رو مشغول کنه. قلب احدشناس است. شما فقط یه کار میتونید بکنید، شما کافیه وهمیه را دنبال نکنید، قلب را میفته. قلب که را افتاد، قیامت براش یعنی برزخ براش اول عیششیست. حالا بعدا بیشتری روشن میشه. ببینید شما قلبتون که دیده است یا را الستو بربکم رو چی جواب داد؟ گفت قالو بلا. وهم که نمیگه اونجا، حس هم که نیست، فقط قلب میگه. حالا این قلب مال شماست، چی حجابش است؟ وهم. وهم یعنی چی؟ یعنی این که من مواظب باشم این آقا پشت سرم بعد نگه، من مواظب باشم که آقا مثلا مدل زندگیم نمیدونم یه کهنه نشه، من مواظب باشم که این دنیا از دستم نره، هی دنیا رو نگاه کنم. خب نمیذاره که اون وسعت بیکرانه شخصیتم برام کشف بشه. شما چرا از خودتون سوال میکنید که چرا اسلام مثل اروپایی ها این مشکل مسئله جنسی را به این حد در اصل برنامش نداشته است؟ با این گرفتاری اروپایی ما اینجور شد. ببینید شما روحتون اگه مشغول قیامت شد که یه واقعا مسئله جنسی مثل وهمی است. جوانها کافیست فقط این نگاهشون رو به اون بیکرانه بندازن، عکسش میشه. خیلی ها رو داشتیم دیگه، مثلا شب عروسشون قایم میشدن، یعنی اصلا دوم خود مرحوم مجلسی خب شطرا میدونید که بعد عذرخواهی از عیالش البته کرده بودن. خب شب عروس خب یه مسئله داشته حل میکرده، خب یه مرتبه از اون گفتم صبح شد بله خانم عذرخواهی میکنه، بالاخره حقوقی رعایت نشده. اما دیگه اینجوری میشن دیگه، یعنی اون طرفی میشن شدیدن. درست است که اسلام میخواد تعادل کنه، ولی برای جوان یه قلبی بهش داده به نام قلب توجه به حق. میدونید که در جوانی دو چیز به بلوغ میرسه در روش میکنه، یکی غریزه یکی فطرت. دین شرایطی فراهم کرده است که گمگم خانوما حجابش نرعایت کنن، مردا نگاه به نامحرم نکنن، به سرعت فطرت روش میکنه. یه وسعت خودتون هم دیدیم دیگه، ما الان میبینیم، ما بعض جوانها رو میبینیم یا تو جنگ و جبهه این بود دیگه، این به سرعت فطرت که روش میکنه اصلا دیگه جایی برای غریزه نمیذاره الا اینکه شرایط فراهم بشه و به وجود بیاد. چطور میشه که این غریزه اینقدر زور پیدا میکنه؟ نگاش میکنی، نگاش که میکنی هی وهمیه رو گنده میکنه، وهمیه رو گنده میکنه، اصلا جایی برای فطرت نمیذاره. اینجور نیست که اینقدر زور داره. گادم چرا اسلام براش برنامه‌ریزی نکرده؟ نه بابا ما یه چیز گردن کلفتی دروغی را بزرگ کردیم، حالا میگم که چرا اینا کسی نمیتونه بزنه زمین؟ خب زدن زمین به یه چیز نگاش نکن، نگاش نکن، نگاه لاغر شد، لاغر شد، مرد، راست خودش مرد. اینه که میفرماد که در حجاب توجه به کسره. و خیلی هم عجیبه، شما ببین چی خالق همه یه چیز هاست؟ خب پس هر چی که هست پیش احده، حالا اگه کسی پیش احد رفت، خب همه چیز داره اصلش رو داره. اینه که فکر نکنید احساس ضعف میکنه یارو. یکی از این لاته تهرون اومده به خدمت آیت الله هاشم اشکوری، استاد عرفان آیت الله شاه آبادی، که آیت الله شاه آبادی استاد امام اشکوری از عجایبه. گفته بود حاجی آقا قربون شما برم، آخه چطور شما اینقدر اصلا دل مرده اید؟ نه این تهران، حالا تهران رضا خان هم در نظر بگیرید، این بسیار زیبایی ها خوشا بهش با این مثلا دنیای اینجوری اینا، آخه شما قانعیدا. حاجی آقا گفته بودم من فکریم که شما چقدر قانعی، این صفا، این بزرگی، این دنیای بیکران غیب و ول کرده هیچی را گرفته، خیلی قانعی، ما که اینقدر قانع نیستیم. خدا از تعییده که نه فکر نکنی مثلا حالا مثلا دین دعوت میکنه شما را به محرومیت. آقا خودتون ببینید هر چی در این عالم خلق شده به کثرته، به کثرته یعنی چه؟ اینا این کثرته یعنی این چه این داره این نداره دیگه. ببینید در عالم کثرت کمالای متکثرات هر کدوم این کمالی که این گل داره دیگه، این دشت نداره دیگه، این آب نداره دیگه. حالا همه اینا از احد است. اگه کسی تونست مهنوس با احد بشه، به تشکیک به شدت و ضعف، واقعا حس میکنه همه چیز رو داره، همون چیزی که عرض شد در قیامت واقع میشه، شدت وجود که بیشتر شد همه جامعه تر پیش طرف هست. این اصلا احساس فرق نمی کنه، وهمیت که احساس فرق میکنه. حتی من نمیخوام از فردا بگم هممون دیگه میشیم نمیدونم در اعلی علیین، میخوام بگم این جهتگیری از این مقولات. اگر نه شما نمیتونید به این زودی ها به اینجا برسید، ولی میتونید برنامه بریزید که لااقل ماورای کثرات بشین. دیدین مثلا یکی از خوبیایی که روزه داره، روزه که نگفتن دادم از گشنگی بمیره، که ببین چقدر روزه قشنگه، عین بقیه زندگی هاست. میگه آقا یه خورده نون نخور، ماورای گرسنگی و سیری بشو، نه اینکه جدا از گرسنگی و سیری بشو. نمیشه که، نمیشه اصلا، ماورایش بشو. وقتی آدم ماورایش بشه نه سیری مطلوب بشه نه گرسنگی برش حکومت میکنه. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه ببین میگه آدم عادی که گرفتار گرسنگی و سیری چطوری؟ چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی، چون شدی تو سیر مرداری شدی، بی خبر بی پا تو دیواری شدی. دیدی؟ پس دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوشتکی. چی میتونه با این روحیه که یا با گرسنگی چی بد اخلاق و اینجوری، یا با گرس با سیری اونجور چون همشد مرداری شد. میگه نه، امیرالمومنین رو امام خود قرار دادن، چون کنی در راه شیران خوش تکی. میخوای در راه امیرالمومنین بری، باید ماوراء سیری و گرسنگی بشی. این خیلی مثال خوبیه. وقتی مثلا ما میگون که از حجاب کثرات باید در بیایم، نه یعنی مثلا بیان نمیشه مثلا زندگی نکرد دیگه، نمیدونم میزم نداشت، فرشم نداشت، نه مثل روزه بنا سینا گرسنگی حکومت نکنی، سیری معشوقه ما نباشه. بگنم ببینید که به طور توی روزه شما از حاکمیت این کثرات یا گرسنگی و سیری نجات پیدا میکنی. بقیه مثال هم همینطوره، که غیر ممکنه از این حرف حرفای بی خودیه که مثلا یکی بگه حالا ما دیگه میخواییم با وحدت زندگی کنیم، از کثرت مطلقا جدا بشیم. نه، ما جهتگیری وحدانی باید باشه. این خوب شد اینو من گفتم که یه حالت صوفی زدگی اصلا نمیشه، ولی فقط باعث شد که آدم دیگه نتونه درست تحلیل کنه خودش را. و در واقع با سوره به 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 این جمله میفرماد که خب حالا شما آروم آروم اگه اومدی تو برزخ، حالا درست مدت ها میمونی و هی باید این منازل را طی کنی، اما چون جهت گیرید به طرف حق بوده است، ببین چی میشه؟ و در واقع با صورت عبودیتی که در دنیا طی کرده بود روبرو میگردن و در اثر تکامل برزخی شایسته لقا میشود. یعنی شما تمام این زحمت ها دونه تو برزخ میبینید. شاید تعجب کنید چرا برعکس عرفا در قرآن و دین ما مثلا نمیگن تو قرآن که آقا مثلا حالا یه خورده روزه گرفتی یه خورده از مشکلات راحت شدی، میگن قیامت جواب بده میدی. خواهش کنم به این عرضم دوباره دقت کنید. ما برامون گاهی سوال بود که چرا مثلا وقتی میادم تو عرفان مثلا میگن خب آقا مثلا یه خورده مثلا یه راست گفتی این احوالات پیدا کردی، ولی مثلا تو قرآن یه دقیقا راست گفتی در قیامت نتیجه شو میکشی. بعد متوجهیم اینقدر نتیجه اساسی مسئله در قیامت بزرگه که اصلا خدا این نتایج دنیایی را به چیز حساب نمی کنه. شما الان مثلا روزه میگید الحمدلله یه خود اخلاق دو خود یه تقای باطنی پیدا میکنی تو روزه تو عید فدادن حس میکنه که یه حالی پیدا کرد، خب انگار نتیجه گرفتی. خدا اصلا اینا رو حساب هم نمی کنه. چرا اون چیزی که در قیامت نصیب آدم میشه دیگه حجاب که میره دقیق حاصل عبودیت فوق‌العاده است. برای همین هم من همینجا میخوام بگم به لطف الهی حالا شما شبای قدر را در پیش دارید. شبای قدر مسئله عبودیت هست. آقا کم گریه کردیم و زیاد گریه کردیم و اینا عبودیت. اینقدر نتیجه این عبودیت در قیامت فوق‌العاده است که این چیزه که حالا یه خورده شما احساس کنید یا نکنید اینا چیزی حساب نمیشه، چیزی حساب نمیشه. بی خودی بپاید شیطان این وسط نیاد شما رو مایوس کنه دا. یه مقدار خب شیطان بلده چی کار کنه، یه کاری میکنه آدم یه ذره خوابش ببره بعدم میگه دیگه فایده نداره. خدا لعنتت کنه خودت خوابم کردی، من که نمیخواستم بخوابم دیگه، خودت تو نبودی من بیدار بودم. حالا نتیجه بیداره رو به آدم میدن یا خوابه رو به خود خدا نتیجه بیداره رو بدون میدن. یه بس شما برنامه دون بود بیدار باشید، بیدارم به منظار ادراک شب قدر است در حد واس ادون الان نمیخوام که، اما عبودیت یعنی شما طبق اعتماد به سخن خدا و معصوم بنا شده است که در شب قدر عبادتی در حد وسع دون بکنید که به شما بگن احیا. احیا یعنی زنده نگه داشتن، یعنی یعنی نگذاشتیم این شب قدر مثل ماه رمضان که شما با روزه چه کار میکنید نمیذارید بی تفاوت باشید شخصیتتون نسبت به ماه رمضان، میخواید بی تفاوت به شب قدر نباشید. خدای ما اومدیم و از ما کاری نمیاد، ما فقط اومدیم بندگی کنیم. سیرش در قیامت روشن میشه. اینا رو من بعدا بازم باید عرایز خدمتتون بکنم. فقط جمله رو ببینید، میگه در اثر تکامل برزخی شایسته لقاء رب به اسماء رحمت و بهش میشه. انشاءالله وقتی رسیدیم تو بحث صراط و میزان این معنی شایسته لقاء رو اونجا باید بحث کنیم. یعنی چه که آدم واقعا میشه میشه آدم یه جوری بشه که چون که دریای عالم ما را میخوانه. میگه آقا مگه دریای رحمت حضرت حق نخوانده است رو که بنده من بیا بندگی بکن من خودم رو بهت میدم. لقا یعنی چی؟ یعنی آدم در منظر حق تمام الطاف الهی رو در جانش حس کنه. با چی رو برو بشه؟ با اسم رحمان و رحمت. چرا که شرایط شرایطی است که خداوند درباره اش گفته اون دنیا رو میگه یا من لا ینفع مال ولا بنون الا من اتا من الا من اتى الله بقلب سلیم. یه خود حوصله کنید. میگه یه شرایطی است که تمام عوامل ارتباط با حق اونجا مزاحم، عوامل مانع ارتباط حق اونجا معلوم میشه مزاحمن. حالا آدم نمیخوادشون، بعد نمیخوادشون، اگه تو دنیا نقش کشیده باشه رفعشون کنه، بعد از یه مدتی از قبری به قبری از قبری به قبری یواش یواش رفع میشه، رفع میشه. آدم مثال میذارم، شما مثلا یه مرتبه آدم میرین احیا، بعد یه مرتبه میرین گریه دون شروع میشه، بس مثلا انشاءالله میخواد بشین، بعد یه هم وهمیه میگه تحلیه دم الحمدلله نگاه میکنه که بینید چه آدمی خوبی هست. خب ایده نمیتونی که کاریش بکنی که این وهمیه رو هست. حالا انشاءالله به جایی میرسی تو قبر که میبینی یواش یواش این میره و تو دنیا اگه نتونی ببریش میتونی انشاءالله با نور توحید و احد ببریش. احد که اومد دیگه میره حجاب میره عقب دیگه. د لمن الملک لله الواحد القهار، واحد قهار کبیر، همه میرن دیگه. حالا ما نرم، خب قبر میره دیگه، خب قبر از همینه دیگه میره. آدم میره عجب دیگه میتونه بونس بگیره، یعنی همینجا وقت حالا تازه گریه اومده از میخوای یه حالی بکنی، بهمیه میگه دارن نگاه میکنن، یعنی مزاحم اومد دیگه، اونجا این مزاحم نیست. حالا به تو این مزاحم نمیشه، چقدر قشنگ آدم میره جلو، هی میره جلو. اینجا اومدی بریم جلو، چطور شد؟ این حجاب نگذاشت، حجاب توجه به کثرات نمیذاره. اینه که میگه اونجا این آیه خیلی ورده با خیلی حرف توشه با یا ملا ینفع و مالون، درست اینایی که این دنیا نظر ما را جلب کرده اونجا نیست، اونجا به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. یه چیز به درد میخوره، دل خدایی، قلب سلیم در روایت هست از معصوم، از امام محمد تقی علیه السلام، یعنی دلی که چرک توش نیست. چرک توش نیست یعنی چه؟ یعنی توجه به غیر نداره. اگه من توجه هم به شما باشید که خب حالا شما این درس ما را انشاءالله قبول داشته باشید، ما را قبول داشته باشید، این اونجا مشکل داره، این دل نمیره. اما عکسش اگه باشه که خدایا ما میخوایم تو بپذیریم، یه بپذیر با لطفت بپذیر، قلب اونجا باید قلب توجه به حضرت الله باشه. خب طول میکشه اما جهتگیری درست باشه. یه شرایطیست اونجا که عوامل مزاحم رو آروم آروم نفع آدم میکنه و قلبی که جهتگیریش الهیست میاد به صحنه و تذکر میده این آیه. یه خوب از همینجا مواظب باش. آدم نمیتونه بعد به بکره وهمیه بچه رو دوست میداره. یه وقت به حکم وظیفه میخواید خدمت بچه دون بکنید که باقیات و صالحات براتون باشه، اونو وهمیه نمیکنه. اما بالاخره وهمیه آدم نمیگه، بالاخره مرد بچه من همسایه با بچه خودشون اگه هر دو کنکور قبول بشن، بچه خودش که قبول شد بیشتر خوشحال است. این وهمیه هست دیگه، خب هست، نمیشه نمیکردون. خب میگه حواس باشید این وهمیه است، باید نخواهش نخرش. یکی از عرفا میگه که جسته بودم تو خونه، گفتن بازار آتیش گرفت، پریدم تو بازار دیدم دکونه من آتیش نگرفت، گفتم الحمدلله، بعد گفتم مردو الحمدلله، تمام مغازه ما فروختم با چیزاش دادم به اونا که دکونش آتیش گرفت، حالا من هیچی نداشتم، حالا اونا یه ذره از دکونه من داشتم. اینجوریه دیگه، نخره. این الحمدلله شرک دیگه، حجاب است. میگه اینا نخریم، یه وقت اسم میگویم الحمدلله، بعد میگویم خاک بر سرمونه با این الحمدلله، با این حال خوبه، یعنی که نخریدی این به اندک امتحان خود را مقر. اینا امتحانه بدی بود، چرا خودت قبول شده حساب میگویم، تو رو حوزه شدی. خب این میگه که این نگذار که اینا برای مال و اینا، خب مال میدونین که رزق که خدا تأمین کرده، مال وسیله امتحانه. خب حالا ما گاهی پوزش میدیم دیگه، پوزش میدیم خوشحال نباشیم که پوزش میدیم، نفرین کنیم به خودمون که خدایا باز خرما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید، خدای نجات بده خودم من از دست این نفسم. دقیقا اینه که میتونیم بگیم که میگه که یه تیکه خیلی خوبی است، اینا جمعش بتونیم بکنیم خیلی عالیه. امیرالمومنین یه جمله حسابی دارن، توش هم لغت حساب هست، صفحه 53 پاراگراف دوم هست، حضرت می فرماند فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها اقا. معنیش که معلومه آقا، آقا این مال هایی که با درست با حلال به دست آوردی اینا حساب داره و حرامش هم عقاب داره. اینا یه وقت یه جوری میگون که ازن سکته کن. آقا این خیلی قشنگ، امیرالمومنینی که خنده از لبشون وانمی شده از این جمله ها رو میگفتن. دقیقا اینه که عرض میکنم، اما حضرت شاد شنگول عشق میریختن میخندیدن. این جملات نمیخوام برای بترسونه، اینا میخوام برای سیر بده. حالا میگه آقا تو اون دنیا وقتی میخوای سیر کنی بهت میگن که خب این مال حلال ده که داشتی چقدر بهش اونس داشتی، مال داشتن که بعد خود امیرالمومنینم داشتن، خود امیرالمومنین وقتی هم که رحلت کردن فقیر نبودن، هیچ وقت ائمه فقیر نبودن، اصلا خدا هیچ وقت مؤمنو فقیر نمیکنه، فقیر جزء ذلت است. ولله العزت و للرسول ولل مؤمنین، فقیری که نمیخونه هیچ وقت، هیچ پیغمبر هیچ مؤمنی فقیر به معنایی که سبک باشن، اما یه وقت اسم میگه خودشون مال نمیخواستن جمع کنن، اون بحثش جداست. خب بر همین هم میگن مؤمن ذلیل نمیشه هیچ وقت. اگه فقری اون فقری که مساوی ذلت هست برای مؤمن هرگز پیش نمیاد، عزتش همیشه در کنف حضرت الهی حفظ است. حضرت عزت نمیذاره مؤمن ذلیل بشه. اما این که میفرماد که مال داشتن عیب نیست، اگر که آدم مالش رو توجه بهش بکنه. به چه معنا؟ نظرت بره. شما مثلا گاهی میخواین شب قدری داشته باشید، مال دنیا تو ذهنتون نمیذاره سیر کنید، عیناً تو برزخ همینطور میشه. این مال نمیذاره آدم بره. گفت که این مالت اونجا حساب ازش میکشن. چرا؟ میگن خب بیا بگو ببینم که این مال چه کار کردی. اگه بگوی اصلا من مال نمیدیدم که چه کار کردم، این حالا این مثال شاید تو ذهنتون بمونه، قدیمی ها برای ما میزدن، برای ما مؤثر بود. گفتن بهلول و پسر عموش هارون بحثشون شد. هارون رفت بهلول همینا گفت پسرمو بالاخره این مالا میگیریم مال تو بس. حساب که داره. گفت یعنی چه؟ گفت بالاخره اونجا یکی یکی اینا رو باید بگویی که کدوم ها چطوری مصرف کردی یا میخواستی مصرف کنی. خود همین پسرمو عذاب برات میشه. گفت چطوری؟ گفت چی حالا امتحان میکنی؟ من و تو یک تکه هیزم یه مقدار آتشی روشن کردم، گفت میریم توی آتش ها میسیم، میگیم که مالمو فقط چیا هست اسم میبرد. گفت خب چطوری؟ آتشه که روشن بود بهلول پرید توشه، گفت بهلوله و عباش و عصاش پرید اون با. گفت بفرمایید پسرم شما فقط کاخادون اسم ببرید. گفت جزقاله میشم. گفت اینا اون دنیا جزقالت میکنه، مگه بهلول که عباش و عصاشه خونه نداشته؟ به نظرم خونه هم داشته، اما اون اما خونه نمیدیده. شما گاهی اینطوریه با من، طرف اصلا نمیبینه. اومد که اومد سوارش می... چه فرق میکنه آدم سوار خر بشه یا سوار زانتیا بشه؟ فرق نمیکنه. فرقش اینه که حالا خدای نکرده این ممکنه چشم ما رو بگیره، خب آدم نگاهش نمیکنه. نگاه پیش ما توی اسلام نداریم اگه مالی پیش اومد پس بزنی. گفتن سوارش بشه، بپاید اون سوارتون نشه. این جمله خیلی حرف توش خوابیده. میگه عزیز من اون دنیا حساب ازت میکشن برای ماله. خب حالا اگه آدم تعلق به مالش نداره، مالم نیست اصلا، من براش برنامه، خونه که مالم نیست، خونه من که تاق رو سرم باشه که بارون نیاد که مال من نیست، نمیخوامش. من بدن نداشته باشم خونه میخوام چیکار؟ بنابراین بعد همین حالا خونه نمیخوام. این که اگه اومد پسش نمیزنم به اعتبار این است که گرما و سرمایی که تو این دنیا هست رو بتونم حفظ کنم. برای همین اینجا هیچ فرقی دیگه نمیکنه که مال خودتون باشه یا مال غیر. یارو اومده بود یکی از این تجار نجف، این تجار کویت شیعه، اومده بود نجف خدمت شیخ انصاری. شیخ انصاری تمام هم اجاره نشون بود. شیخ انصاری یکی دادم بیشتر حیران میشه از شخصیت این مرد، معجزه است، خودش معجزه، یه چیز عجیبی. یه آقا اومده گفت آقا این خمسم، این سهمم، این پولم میخوام به شخص شما بدم هدیه که یه خونه بخرید. ما میریم حج جا برمیگردیم خونه بخرید. شیخ هم گفت باشه. پس میگه طوری نبود، الان چه اجاره نشیم باشه، مالی که پول اومده خونه میخرید. بعد یاد تاجره برگشته بوده، شیخ دوباره تو همه خونه اجاره نشست. چی شد؟ هیچ، حقیقتش ما خواستیم خونه بخریم. یه بنده خدا اومدن گفتن فلان ده مسجد نداریم. ما این ما که یعنی خونه رو توش نشستیم دادیم اونها مسجد بسازن. دیگه فرق نمیکنه زیر دریا خوش بود یا روی او، مهر او دلکش بود یا خشم او، دیگه فرق نمیکنه. وقتی میدونه که خب بالاخره خدا که بدن داده، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، بدنی که خدا میدونه اینجوریه با بدنی که از سرما اذیت میشه و از گرما اذیت میشه، آدم میگه خدا به شما نده، میشه خدا بدنه اینجوری به شما داده باشه، آ یه چیزی که این بدنه حفظ کنه نده باشه، یا اون خدا اند خدا نیست یا شما بنده بنده نیست، مگه میشه؟ محاله، محاله. وقتی دونم میگیرم. اما این باید فکر کنی که این یه نوع وهمیت که آدم میگه که حالا ما که خونه نداریم، آقا تو خونه نداری پس تو بیابون زندگی میکنی، نه اجاره نمیدیم، خب پس پول اجاره چه داری که میدیم. و حالا یه وقت زدم اسراف میکنه، خدا گوشمالیش میده، تنبیهش هم نمیکنه، دا اسراف باید گوشمالی میشه، ولی آخرش وهمیش دلواپسیست که باید این ما دیگه ما کرایی نداریم بدیم. اینم وهمیش تنبیه میخواه بشه که بفهمه بابا یا خود کنترل کن. این به این معنا نیست که من و شما یه وظایفی نسبت به فقرا و اینا نداریم. یه وقت ما داریم خودمون رو تحلیل میکنیم برای خودمون، یه وقت یه وظیفه نسبت به غیر داریم، اون بحثش جداست. حضرت میفرمان که پس باید توجه داشت، دارم روایت حضرت رو معنی میکنم، آدمی چه مقدار تعلق خاطر به مال حلال دارد و آیا آن تعلق خاطر آنچنان ضعیف بوده که بتواند به راحتی در راه خدا خرجش کنه. خب نمیخوام اشتید، خب مال شما، وقتی هم که میخوام که خدا دوباره میده. حالا امید ما نکرد، مال حلاله دیگه، حالا اون دنیا باید حساب پس بده. حسابش یعنی چی؟ یعنی واسه تا از ذهنش بیاد بیرون. خب این قفلا اینجوری بشکنی، وامیسید. چطوری وامیسه؟ مثل این که شما الان وامیسین تا صفا بیاد، وامیسین کدره با آدم توی صفایی کدره، اما وامیسه تا برید، چون جهتش عبودیش که درسته. اینا میگن که چی؟ اینا میگن حساب به اجمال، مفصلش رو بعد میگم. حالا البته مؤمن در برزخ گرفتار صفات رذیله ایست، به به این جمله که در دنیا نمیخواسته آنها را داشته باشه. حالا خوبه یا بده؟ هم خوبه هم بده. بده که ای کاش نارو تو دنیا ما گذاشته بودیم، که خوبه ولی که الحمدلله اینجا میره. شما دیدین که بعد مقادم عصبانی هم گه دیگه انشاءالله امرو عصبانی نمیشم، اما دم در میرسه یه چیزی میگه میپره بود، بعدم پشیمون میشه. با این صفت نمیتونه از بین ببره. اگه بتونه اینجا از بین بره که تون تور میره قبر سوم، قبر اول تنگ، قبر دوم یه خورده تنگ، هی میره جنب. اگه تونست خب میره قبر سوم، وقتی یه جای دیگه رو باید پشت سر بذاره در یه صفات، نتونست خب از بین میره. برزخ مال پالوندن و پاک کردن، از وقتی جهت عبودی باشه. خوشا به حال اونایی که در همین دنیا این صفات رو که بنا دارن از بین ببرن، برنامه میزن از بین رو، همه حالا وارد چند تا برزخ میشن، بعد همه حالا تو برزخ میرن. اینه که میگه و مسیر او به سوی بهش ممکن میشه. به اینش دقت کنید. پس اگه انسان تونست برزخش رو جلو بندازه، یعنی به منازل عالیه زودتر دست پیدا میکنه. نتونست، خب فشار بهش میاد تا آخرش بالاخره باید صفات پاک بشه یا نه، باید صفاتش پاک بشه از بدیها تا بتونه سیر کنه. خب سیر میکنه. جمله حضرت اینه دیگه، چقدر اندک هم جمله امام صادقا. ببینید، کسانی که از فشار قبر نجات یابن. چرا؟ شما یه ذره ببینید، یه صفت بزن، خدا انشاءالله بهتون کمک کنه، یه صفت رو از خودتون سعی بفرمایید، منم سعی کنم. و اون خودنمایی، خودنمایی که از سخت‌ترین قبر هست، بدترین فشار رو به آدم میاد. نمونش شما هم حالا اگه شما من یه کاری بکنم که برای شما مسلم بشه من میخوام خودنمایی کنم، اولا چی میگن به اندازه یه آشغال سبزی هم دیگه برای من ارزش قائل نیست، خوب کاری هم میکن کرد. خب به همه اندازه چی میشم؟ پرت میشم از قلب شما که پرت شدم. خب یعنی چه؟ یعنی از یه قلب مؤمن پرت شد. میگه اون دنیا همش ایمان نیست، قبل مؤمنه. خب قبر، شما تو قبرت منه چکار میکنی؟ تنگ میکنی؟ خب برو بیرون، اونجا هم قبر همین کار میکنه، فشار میاد اینجا، تو بی خود اومد اینجا، فشار میاره به آدم، میرسیم روایت شد. یعنی اینجوری با این خودنمایی بدترین فشار قبر، کبر بهش میگن دیگه. خودنمایی یعنی من بر شما برتر باشم. این وقت من میام نوکر شما میشم، شما نوکر من میشه، همه نوکر حق میشیم، عیال الله رو نوکری میکنیم، اون دیگه من وسط نیستم، شما هم وسط نیست. یه مواظب باشید اگه خواستین توی ماه رمضان بیشترین برکت رو بگیریم، بیشترین حمله رو به این خود نمایی کنید. یه کاری کنید، گفتم حجاب تا کی، گفتا که تا تو هستی. این خود بینی، خود وسط بودن خیلی ضربه می‌زنه. بدترین فشار قبرها هم از اینجا شروع میشه. اگه این آدم بتونه یه خورده آزاد بشه کار درست میشه. علتی بدتر ز پندار کمال، علت یعنی مرض دیگه، علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر آدمی ای زوجنا. یکی اصلا چرا شیطان توبه نکرد ولی آدم توبه کرد؟ ولی که آدم خوی خود چیز خورد، ای به چی بود؟ شکم بود. خب گفت ببخشید ظلم نو انفسنا. اما شیطان بیچاره چی بود؟ گفت انا خیرون مه، نتونست توبه کنه. نمیشه، نمیشه. لاجرم او زود استکبار کرد، گفت انا خیرون، نمیتونست، نمیتونست. اگر هر دوشون توی یه شرایط قرار گرفتن گفتن بریم بیرون، به هر دوشون گفتن بریم بیرون. اون گفت ببخشید ظلم نو انفسنا، اونم نگفت. گفت که چی؟ انزل الی یامن یوبس، یخته ما فرصت بدی، یخته بدی کنی، یعنی یخته شیطانی ادامه ده. آدمی که متکبره هر چی هم مشکل برش پیش بیاد دنباله میده بدیش را. اما مؤمن، اما کسی متکبر نبود، یه ذره که فشار بهش اومد میفهمه چه غلطی کرده. خدایا به حقیقت امام زمان صاحب شب قدر ما را، خدایا به حقیقت امام زمان صاحب شب قدر ما را، نه تنها از بهره های برکات ملائکه که از انوار جامعیه روح به نور امام زمان برخوردار بگردان. صلی الله علی محمد و آله.